ساعت 28 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. بروکسل از زندانی بودن یک شهروند بلژیکی در ایران به اتهام جاسوسی خبر داد. رابرت ماری میگوید رویکرد ایران موجب از دست رفتن فرصت مناسب برای دستیابی به توافق احیای برجام شد. و یائیر لاپید نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل امروز راهی فرانسه شد. سخنگوی وزارت خارجه بلژیک در گفتگو با رادیو فردا گفت یک شهروند بلژیکی از ماه فوریه حدود 4 ماه پیش در ایران در بازداشت به سر می‌برد. واتر پوئلز در این باره به رادیو فردا گفت:
We can confirm that one Belgian national has been detained in Iran.
این شهروند بلژیک شب بین 24 و 25 فوریه بازداشت شده و در تهران در زندان به سر می‌برد. ارائه کمک کنسولی به این شهروند برای ما بسیار مهم است و مثل همه پرونده‌های مشابه نمی‌توانیم اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه دهیم، چون این موضوع خصوصی آن فرد است. آنچه می‌توانیم بگوییم این است که مقامات بلژیک و وزارت خارجه از مقام‌های ایران بارها خواستند که ما بتوانیم کمک کنسولی به این فرد بدهیم. سفیر بلژیک در تهران موفق به دیدار با این فرد شده و با او و خانواده‌اش در ارتباط است. اما نمی‌توانیم درباره این روند که ادامه دارد و اتهامات صحبت کنیم.
مقام‌های بلژیک به هویت این شهروند خود اشاره نکرده‌اند، اما شبکه ایران اینترنشنال هویت این فرد را اولیویر واندکاسل معرفی کرده که یک امدادگر است و پیشتر با نهادهای بزرگی چون ریلیف اینترنشنال همکاری می‌کرده. روز سه‌شنبه وزارت دادگستری بلژیک اتهام این شهروند زندانی در ایران را جاسوسی اعلام کرد. اعلام این موضوع در جلسه بررسی توافق تهران و بروکسل در پارلمان بلژیک در زمینه تبادل زندانی مطرح شد که مخالفان آن میگویند میتواند به آزادی اسدالله اسدی منجر شود که به اتهام‌های مرتبط با تروریسم به تحمل 20 سال زندان در بلژیک محکوم شده. رابرت مالی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران روز سه‌شنبه جمهوری اسلامی را متهم کرد که با رویکردش موجب شد تا در مذاکرات دوحه فرصت مناسب برای دستیابی به توافق احیای برجام از دست برود. او به شبکه رادیویی آن پی آر که اتحادیه اروپا گفت که اتحادیه اروپا امیدوار بود که ایرانیان تمایلی برای پاسخدهی مثبت نشان دهند. ایران و آمریکا پس از 4 ماه روز 8 تیر مذاکرات غیر مستقیمی در پایتخت قطر برگزار کردند که به گفته مقامات آمریکایی بدون پیشرفت پایان یافت. بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز از ایران انتقاد کردند که با پشت پا زدن به این فرصت خواستهای جدید غیر برجامی و دور از واقعیت را مطرح کرده. رابرت مالی با اشاره به این موضوع گفت که ایران مطالبات جدیدی را افزوده که هیچ ربطی به توافق هسته‌ای و مذاکرات ندارد. به گفته که مقام‌های آمریکایی ایران 2 شرط فرابرجامی را مطرح کرده که شامل حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و دریافت تضمین از واشنگتن مبنی بر عدم خروج دولت‌های بعدی ایالات متحده از توافق فعلی است. یائیر لاپید نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل امروز سه‌شنبه راهی فرانسه شد تا امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه را از جمله برای برداشتن گام‌های سخت‌تر در قبال مذاکرات هسته‌ای کشورهای غربی با ایران مجاب کند. سفر آقای لاپید به فرانسه نخستین دیدار خارجی او در 5 روزی است که در پی تحولات سیاسی کشورش و سقوط دولت ائتلافی نفتالی بنت تا انتخابات پارلمانی پیش رو در اسرائیل موقتاً پست نخست وزیری را به دست گرفته. او در آستانه این سفر به خبرنگاران گفت: فرانسه متحد استراتژیک اسرائیل در زمینهای مختلف است، اما بخش بزرگی از سفر امروزم به این مسئله باز می‌گردد که فرانسه یکی از سه کشور اروپایی در تعامل با توافق اتمی ایران است. بسیار مهم است که نظر ما در مخالفت با این توافق خطرناک و هسته‌ای شدن ایران شنیده شود. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم از طریق خط اسکایپ رادیو با میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن اسرائیل. درود به شما آقای جاودانفر. این سفر آقای لاپید نخستین سفر او هست در شرایطی که امانوئل مکرون در هفته‌های اخیر ایران برای رسیدن در واقع ایران رو برای رسیدن به توافق احیای برجام تشویق کرده. از اهمیت این دیدار بگید.
اولا باید بگم که به نظر من بزرگترین اهمیت این دیدار این هستش که برای دلایل انتخابات آینده هستش. آقای مکرون دیدگاه بسیار مثبتی داره به حزب آقای لاپید، حزب یشاتید. اولا به خاطر اینکه حزب بسیار سکولاری هستش و در فرانسه می‌دونیم که چقدر مسئله سکولار بودن و جدایی دین از سیاست مهمه. دوما به خاطر اینکه آقای لاپید دیدگاه نسبتاً مثبت‌تری داره به روند صلح و لزومت رسیدن به یک توافق صلح با فلسطینیان، و با دعوت کردن ایشون به فرانسه آقای لاپید میخواد که پروفایل آقای لاپید رو در داخل اسرائیل بالا ببره. البته آقای لاپید میخواد از این سفر برای دو هدف استفاده بکنه. یکی اینکه متقاعد کردن فرانسه که برجام پروسه خوبی نیستش، روند خوبی نیستش و نمیشه به جمهوری اسلامی ایران اعتماد کرد. ولی به نظر میاد که بر اساس اظهارات آقای مکرون ایشون مخالفت کرده با اظهارات آقای لاپید که برجام بد هستش، و گفته که اتفاقا ایرانی که بدون برجام که نزدیکتر به بمب اتم باشه میتونه در میشه گفت در منطقه رفتارش بسیار منفی‌تر باشه. و دوم آقای لاپید از این سفر استفاده کرده برای اینکه آقای لاپید میخواد که از فرانسه به پیغام منتقل بشه به حزب الله که اظهارات اخیر
حزب الله صحبت خواهیم کرد. ابتدا بپردازیم به همین موضعی که در واقع اسرائیل داره و مخالفت هست با احیای برجام، و فرانسه که از اون سو نقشه بسیار فعالی داره در مذاکرات برجام. کمی در مورد این بیشتر صحبت بکنیم و این رو باز بکنیم، چون به هر حال گفته شد که آقای لاپید میخواد فرانسه رو زیر فشار بذاره برای در واقع همین مذاکرات. این رو یه کمی بیشتر اگر که باز بکنیم، بعد در قسمت بعدی بپردازیم به بحث حزب الله.
ببینید، اسرائیل نمیتونه فرانسه رو زیر فشار بذاره. ما هیچ میشه گفت ما هیچ قدرتی نه، هیچ اهرامی نداریم در اسرائیل که فرانسه رو زیر فشار بذاریم. آقای لاپید سعی کرد که بگه که و گفتش به آقای در یک کنفرانس مطبوعاتی فکر کنم بود در جلوی دوربین هایشون گفتش که جمهوری اسلامی ایران برجام باعث خواهد شد که برجام میشه گفتش که ایده خوبی نیستش، چون برجام مثلا رفتار و تأثیر جمهوری اسلامی ایران رو در نظر نمیگیره و نمیشه به جمهوری اسلامی ایران اعتماد کرد. ولی بر اساس اظهارات آقای مکرون، خب این هدف آقای لاپید شکست خورد کنه، چون برخلاف اظهارات ضد برجام آقای لاپید، آقای مکرون اظهارات میشه گفت در حمایت از برجام گفت.
درسته. ببینید، همونطور که حالا شما اشاره کردید به موضوع حزب الله، در واقع این سفر یک هدف دیگر هم داشت و اون هم در واقع موضوع حزب الله بود که یک رسانه اسرائیلی، من بخوام به این هم اشاره بکنم، گفته که آقای لاپید اطلاعاتی داشته در مورد خطرات حزب الله برای لبنان که اونها رو به آقای مکرون ارائه داده. به هر حال حزب الله از اون سوی یک گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران هم هست. تحلیل شما چه هست در این باره؟
ببینید، بین کشورهای اروپایی، بین تقریبا تمام کشورهای غربی در جهان، فرانسه نسبتاً از و در مقایسه از بیشتر از همه قدرت و نفوذ داره در لبنان. البته این نفوذ زیاد نیستش، و قدرت زیاد نیستش، محدوده، ولی نسبت به کشورهای غربی دیگه بیشتره. اخیراً ما دیدیم که اسرائیل داره سعی میکنه به یک توافقی برسه با دولت لبنان برای مرزکشی برای میدانهای گاز نفت.
بعد حالا دولت لبنان میخواد با دولت اسرائیل بنظر میاد که نیت داره که به یک توافق برسه، ولی اینکه حزب الله سعی کرد اخیرا که این اختلال به وجود بیاره در این روند مذاکرات بین دولت لبنان و اسرائیل، با فرستادن سه تا فرهاد بیندان کاری که در قلمرو اسرائیل واقع شده بعد از اینکه نابرسنده اسرائیل در اسرائیل این نگرانی وجود داره که الان حزب الله میخواد
آقای جاودانفر متاسفانه صدای شما کیفیتش رو ما از دست دادیم، اگر که مجدداً جملات آخرتون رو تکرار بکنید ممنون میشم.
چشم. ببینید در اسرائیل نگرانی وجود داره که حزب الله میخواد در روابطش با اسرائیل، در روابط لبنان با اسرائیل چالش به وجود بیاره، تنش به وجود بیاره، اسرائیل رو تهدید بکنه. یکی این فرستادن سه پهپاد بود به میدان گاز کاریش در داخل اسرائیل، و یکی دیگه که ما می‌بینیم که الان حزب الله داره میشه گفت در مرز اسرائیل مراکزی رو به وجود میاره که از اینا استفاده بکنه برای رصد در داخل اسرائیل، میشه گفت چیزایی هستن مانند دیدبان‌ها، و این دیدبان ها در اسرائیل واقعا خطر محسوب میشن و دولت اسرائیل نگران هست که با این اظهار، با این اقدامات شد ما مجبور بشیم به جواب دادن به این اقدامات. و آقای لاپید با نشان دادن این اطلاع میخواد از طریق تحصیل حزب الله بگی که این اقدامات و اسرائیل برای اسرائیل قابل قبول نیست. امید این هستش که فرانسه بتونه حزب الله رو متقاعد بکنه که دست برداره، ولی تا چه حدی واقعا واقع بین هستش این امید، من مطمئن نیستم.
بسیار سپاسگزارم از مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن اسرائیل که ما رو همراهی کردن، و سپاس از شما که تا این لحظه با ما در رادیو فردا همراه هستید. با ما بمانید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
آلودگی شدید هوا در ایران روز سه‌شنبه هم ادامه یافت و بار دیگر به تعطیلی کامل چند استان انجامید. به گزارش خبرگزاری مهر، دو کارگروه اضطرار آلودگی هوا در شهرهای اصفهان و یزد بر اساس گزارش‌های سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردند که هوای شهرهای این دو استان در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان ثبت شده است. همزمان مدیر کل محیط زیست استان خوزستان نیز شامگاه دوشنبه در گفتگوی رسانه‌ای اعلام کرده بود که تمامی ادارات استان خوزستان به علت دیده گرد و خاک شدید در روز سه‌شنبه 14 تیر تعطیلند. تغییر شرایط اقلیمی، بروز خشکسالی‌های متعدد، مدیریت نادرست منابع آب و خاک، کاهش پوشش گیاهی و بهره برداری غیر علمی از اراضی زراعتی مهمترین عوامل فرسایش خاک و بروز طوفان‌های گرد و غبار و ریزگرد است. رسانه‌ها و مسئولان در ایران با اشاره به افزایش چشمگیر مبتلایان به کرونا در کشور از احتمال آغاز موج جدید کووید و اوجگیری دوباره این بیماری در میان شهروندان خبر دادند. افزایش دوباره آمار ابتلا به ویروس کرونا در ایران در حالی رخ می‌دهد که در آستانه عید قربان افزایش سفرهای زیارتی ایرانیان به زیارتگاه‌های شیعی در عراق در دستور کار قرار دارد و نخستین کاروان موسوم به عتبات عالیات پس از 3 سال وقفه به دلیل همه‌گیری کرونا روز 11 تیر از مرز شلمچه راهی کربلا شد. روز سه‌شنبه 14 تیر کمال حیدری معاون وزیر بهداشت نیز با اشاره به این موضوع در نامه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی نوشت که با توجه به درپیش بودن بازگشت زائران و به دنبال آن بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، لازم است دانشگاه‌ها برای استفاده از ماسک و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی تلاش کنند. او در این نامه همچنین مجوز تزریق دوز 4 واکسن کرونا را برای افرادی صادر کرد که بیش از 6 ماه از آخرین نوبت تزریق واکسن آنها گذشته است. با این خبر به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.